رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید یه مواردی رو عرض کردیم، اگرچه حالا در آخرین مورد که در جلسه گذشته عرض کردیم خدمت عزیزان درباره طب نظری صحبت کردیم که تقسیم شد به سه بخش، به امور طبیعی، اسباب و علل و دلائل و علائم تقسیم شد که اینا رو صحبت کردیم. اگرچه خود الفاظش مشکل بود یا مثلا فهمش برای بنده و امثال بنده خود مشکل بود یا اصطلاحاتی که به کار بردیم همینطور، حالا از این مرحله گذر کردیم. از این به بعد دوستانی خود با اشتیاق بیشتری گوش بکنن و چون حالا اگرچه اونها هم همه به کار ما می اومد، لکن میگم یه خود ممکنه الفاظ و فهمش برای بنده امثال من مشکل باشد، در این زمینه از این جلسه به بعد مواردی که مطرح میشه الفاظ ساده تری داره، بیشتر کاربردیه، یعنی میتونیم در وجود خودمون اینا رو عملیاتی بکنیم، مواظبت کنیم، رعایت بکنیم و رضاد با اشتیاق بیشتری اگه بهش گوش داده بشه انشالله برای دیگران هم اینا رو بیان بکنیم که بتونه برای اونا مفید فایده باشه. این سه بخشی که عرض کردیم در جلسه گذشته که گفتیم طب نظری به سه بخش امور طبیعیه و اسباب و علل و دلائل و علائم تقسیم میشه، امور طبیعیه که گفتیم امروزه بهش میگم فیزیولوژی، اینو عرض کردیم که خودش هفت جزء داره که ارکان بود، امزجه بود یا امزجه که همون مزاج ها بود، اخلاط بود که اخلاط تعریف کردیم که اصلا اینجا منظور از اخلاق چیه، اعضا بود، ارواح بود، قوا که تحت مجموعه زیر مجموعه همون ارواح بود که همون نیروها و انرژی های بدن بودن، و افعال بود. آخرین موردی که تعریف کردیم افعال بود که عرض کردیم. حالا این تموم شد، این از اون سه بخشی که طب نظری تقسیم میشه بخش اولش تموم شد که گفتیم در مورد امور طبیعیه. حالا در مورد اسباب و علل، یعنی اون طب نظری رو که سه بخش تقسیم کردیم، بخش دومش اسباب و علل رو تعریف میکنن که علت ایجاد تغییرات در بدن انسان. یعنی یه وقت ما صبح اخواب بلند میشیم میبینیم که یه تغییراتی تو بدن ایجاد شده، مثلا در ادرار خون دیده شده، در مدفوع همینطور، مثلا ممکنه که چشممون پف کرده، مثلا ممکنه که یه ور صورتمون بی‌حس شده. خب اینا بهش میگن اسباب و علل، یعنی این ایجاد تغییراتی که در بدن انسان صورت گرفته و عوامل مؤثر بر آن و چگونگی بروز بیماری که حالا در این بخش که بخش دوم از طب نظری هست، یعنی عوامل مؤثری که در روی این تغییرات بدن انسان میتونه مؤثر باشه و چگونگی بروز بیماری، یعنی بیماری بروز کرده و حالا خودشو نشون داده، که گفتیم که این اسباب و علل هست. به این میگن اسباب و علل، یه سببهایی به وجود اومده، یه عللهایی در به وجود اومده بیماری، حالا یه عوامل مؤثری که این بیماری رو باید از بین ببره. تو خود این اسباب و علل میگن که دو مورد، یعنی در واقع اینجوری بگیم بهتر بگیم به دو موضوع توجه میشه تو این بخش اسباب و علل. اون دو موضوعی که بهش توجه میشه دو موضوع خیلی اساسیه که از قدیم الایام هم حالا توضیح میدیم که ایرانی ها به این دو موضوع در طب 2000 سال پیش، 2500 سال پیش بهش خیلی توجه داشتن. اون دو موضوع یکیش اینه، علل حفظ سلامتی، یعنی من میخوام سلامتی رو در وجود خودم نگه دارم، علل اینجا یعنی اون چیزهایی که باعث میشه که این سلامتی در وجود من بمونه چیه. حالا اینا رو بعدن اون وقت یه مقدار مختصر خواهیم گفت که خود اینها هم باز دو بخش هست، یکی مسائل روحیه که توضیح میدیم، یکی مسائل جسمیه. پس خود حفظ سلامتی یک علتهایی داره، یعنی باید اون علتها رو بشناسیم به چه صورت سلامتی رو میتونیم تو بدن نگه داریم. این خیلی مهمه که هر کس ببینید، گفتیم حالا این چیز ساده میشه دیگه، هر کس اینو دیگه متوجه میشه میتونه پیش ببره، که هر کس تلاش بکنه که بدنش رو سالم نگه داره. و اینکه چگونه سالم نگه بداره، چه علل و عواملی میخواد که اینو سالم نگهش بداره، نذاره بدن بیمار بشه. اما دومین موضوع که در بحث اسباب و علل بهش توجه میشه، ایجاد مرض و بیماریه. یعنی میگن علل ایجاد مرض و بیماری، این که یه بیماری سراغ ما اومد، این از کجا نشأت گرفت؟ من چی خوردم دلم درد گرفت؟ من کجا رفتم آب و هواش به هم نساخته؟ من چگونه راه رفتم که رگ پام گرفته؟ ببینید، باید علل ایجاد مرض و بیماری در انسان شناخته بشه. حالا این عرض میکنم اهمیتشو بعدن یه مقدار بیشتر باز میکنیم. بذارید الان یه خودت الفاظی که در این مورد به کاملا توضیح بدیم. خود سلامتی رو پزشکان سنتی، پزشکان جدید هم همینطور اینگونه تعریف میکنم. میگه آقا سلامتی چیه؟ میگوین که آقا سلامتی عبارت از اون هستش که تمام افعال، یعنی تمام کارهای بدن، همه کارهای بدن. کارهای بدن چیه؟ کار کلیه، کار کبد، کار چشم، کار گوش، کار بینی که در واقع بحث شامه مطرحه، کار زبان و زیر زبون اون حواس که ما این رو غذا رو میخوام شوری، تلخی، اینها رو همه رو بچشیم و اینو ببینیم چجوری، و قسمت های کبد، قلب، شما اینا همه، حتی پوست، پوست بدن که درست کار بکنه، رگها، خون رو درست بتونه منتقل، همه جا شما تمام اینا رو بشنگن افعال بدن، کارهای بدن، اینها همگی تمام این افعال سیر طبیعی خودشو داشته باشه. یعنی کلیه شما وقتی که رفتی اگه آزمایش خون مثلا دادی، میگه آقا کراتینت مثلا مشخص، اسید اوریکت مشخصه، کلیه ها تحت فشار نیستن، کبدت مثلا نگاه میکنه چرب نیست، قلب نگاه میکنه نه خوب داره کار میکنه، تپشش مثلا فلان، همه چیش منظم هست، و قص الهاز. این میگه آقا سلامتی عبارت از اون هستش که تمامی افعال در سیر طبیعی قرار داشته باشن، یعنی سیر طبیعی رو خودشونو داشته باشن، خالی از هر گونه اختلال و نقصی باشن، از هر گونه اختلال و نقصی خالی باشن. این سلامتی، تعریف سلامتی. مرض و بیماری تعریفش چیه؟ میگه عبارت از اون هستش که افعال، یعنی کلیه، کبد، قلب، پوست، حواس پنجگانه، چشم، گوش، بینی، اینها که افعال بدن به حساب میان، از حالت طبیعی خودشون، یعنی کاری که اینها میکنن افعال بدنه، یا خودشون اعضا هستن ولی کاری که انجام میدن میشه فعل بدن، اینها از حالت طبیعی خودشون خارج بشن، هر کدوم یا چند تا بدن عملکرد صحیح نداشته باشه، این میشه مرض و بیماری. یعنی اگه شما یه روز دیدی که مثلا کلیت درست کار نمیکنه یا کلیت درد گرفته، یکی از اعضای بدنت فعلشو درست انجام نمیده، ولذا شما دچار بیماری شدی. اختلال در عمل کرده یا فعل اینهایی که حالا عرض کردیم که بیماری چجور به وجود میاد در اعضا و افعالی که از اینها تولید میشه و نشأت میگیره، نوشتن که به سه تا شکل اتفاق میفته. شکل اولش تغییر در فعله. تغییر در فعل یعنی چی؟ مثلا به جای انقباض انبساط صورت بگیره، به جای انبساط انقباض صورت بگیره. مثلا باید یه جایی الان حالت مزاج شما بست داشته باشه، مثلا باز باشه، منقبض باشه، گرفته بشه، مثلا حالت یبوست به شما دست بده، خب شما بیماری، این بیماریه، باید از اولش انسان براش اقدام بکنه، بلافاصله این بیماری رو جلوشو بگیره. این تغییر در فعله، فعل انقباضی انبساطی، انبساطی انقباضی شد. مثلا دومین شکلی که ممکنه اتفاق بیفته نقصان در فعله، یعنی این که فعل انجام میشه، یعنی کلیه داره کار میکنه، کار نیفتاده ولی ناقص داره کار میکنه. مثلا شما میری پزشک، به شما میگه که متخصص کلیه، به شما میگه آقا 50% یکی از کلیه ها داره کار میکنه، کلیه ها یکیش 100% کار نمیکنه. خب این خطرناکه، باید که ببینی چی کار باید بکنی برای تقویت کلیه. پزشک به چی میگه، چه دستوراتی میده انجام بدیم. این میگن نقصان در فعل. مثلا در کلیه اینجوری در عضلات، مثلا شما بلند میشه خب این یه شستت کار نمیکنه، خب این یه مشکلی براش پیش اومده، یا شب تمام تنت افتاده روی این شستت مثلا، یا به جایی خورده تو خواب، چون یه بعضی خواب میبینن میگن واه یه دستشون رو کاراته ای میزنن تو خواب و اینا، که چند نفر میام میگه آقا چه خبره، با کی دعوا شده مثلا، این دستش تو خواب میخوره به جای خودش حالیش نگرمه، یا پاش مثلا میخوره به جای خودش، یا فریاد میزنه مثلا. این نقصان در فعل یعنی ممکنه که در عضلات هم حتی خودش نشون بده، عضله من دچار نقصان شده، یعنی اینکه درست کار نمیکنه، حالا پا، دست، هرچی، چشم حتی. مثلا ما یه چیزایی که حالا اینا پزشکای متخصص به شما میگن واقعا حالا چقدر اینها جالبه، مثلا سکته در چشم داریم، میگن چشت سکته کرده، خیلی جالب هستش، یعنی چشم درست کار نمیکنه. شما همین که مثلا هی تون تون موجه میزنی چشت بسته میشه باز میشه، خب این یک نعمت بسیار بزرگیه، ولی یهو یه شب میخوابی صبح خواب بلند میشی مثلا، یا در طول روز فرق نمیکنه، میبینی چشت دیگه چیز نمیزنه، موجه نمیزنه، حالا بیا و درستش کن، عجب گرفته. بعد شما میبینیم چی میکنیم، ما نمیدونستیم این چشمون که باز بسته میشه باز میشه، موجمون مثلا بالا پایین میره، مثلا پلکمون به حرکت در میاد، چشمون باز و بسته میشه، این خودش یه نعمتی، با هم واز بسته نمیشه، ما چیکار کنیم، این خودش بیماری، این نقصان در فعل. سومین شکلی که اتفاق میاد بطلان در فعل طب سنتی که بیان میشه، حالا طب جدید هم همینو شاید بگه، گفته میشه که عمل کرده عضو کاملا دچار اختلال میشه، یعنی کلیه دیگه 50-20% کلا نکار میفته، یه دونه کلیه کلا نکار میفته، با یه کلیه طرف داره کار میکنه، یا کبدش خدای نکرده در کار افتاده مثلا میگیم این، یا مغز مثلا از کار افتاده فقط قلب داره کار میکنه، که به اینها اصطلاحا میگن که بیمارانی که دچار مرگ مغزی شدن، خب میدن اعضاشون رو مثلا اهدا میکنه، این حالا بحث خودشه. خب این بطلان در فعل یعنی یه فلج عضلانی دست داده، عضلات فلج شده، دچار فلج شدن، سکته مغزی طرف کرده مثلا، سکته قلبی کرده، مثلا یک قسمتی از بدن مثلا مشکل درش ایجاد شد. خب این بحثی بود که در طب نظری مطرح بود که حالا ما این رو عرض کردیم برای شما. اما در حالا گفتیم دلائل و مثلا در امور طبیعیه و اینها رو صحبت کردیم، اومدیم جلو اسباب و علل رو گفتیم، در بحث قبل از این که حالا وارد طب عملی بشیم، من احساس کردم که یه توضیحی پیرامون این مسائل مثلا اسباب و علل و اون بخشای دیگه که داره باز از خارج خدمتتون من عرض بکنم، که بعدن دوستان مثلا نگن آقا اینجاش ناقص مون، کاش مثلا اینجاش هم گفته بودیم. یه صلواتی بفرستید من اینو خدمتتون عرض کنم. در مورد صحت و سلامتی که من گفتم که جزء اسباب و علل مطرح هست و بحث میشه، یک سری احادیثی رو من انتخاب کردم از کتاب شریف میزان الحکمه در مورد سلامتی. ببینید که خود نعمت سلامتی چقدر برای انسان مهم و مفید هست. من اینها رو از روی این کتاب بخونم، هر کس خواست میتونه به کتاب میزان الحکمه صفحه 3849 مراجعه بکنه و اونجا ببینه که این کتاب شریف از کدوم یکی از کتاب ها، مثل کافی، مثل بحار الانوار، مثل مثلا وسایل اشیا، مثل کتب دیگه اینو نقل کرده، ما از اونجا صرفا نقل میکنیم. ببینید چقدر احادیث زیباست که انسان واقعا اینها رو اگه بدونه سلامتی خودش رو با دست خودش تخریب نمی کنه. من معتقدم بعضی وقتا به جای اینکه ما مثلا با یک کسی بیایم قهر بکنیم که آقا چرا سیگار میکشی یا چرا مثلا خدای نکرده دنبال مسکرات هستی، دنبال این مسائل هستی، از در این زمینه ها بشینیم بحث بکنیم و بهش توضیح بدیم که تو چه شخصیتی از نظر جسمانی و روحانی داری. و البته این عبارتی که من به کار میبرم 100% اشتباس که الان میخوام براتون بگم، ولی چیز دیگه نداریم به جای این به کار ببریم، چیز دیگه نداریم به جای این جمله من به کار ببرم، بگیم بدانه هر فردی که خداوند چقدر برایش زحمت کشید. این جمله 100% اشتباسه از نظر انشائی، ولی محتواش یعنی نتیجهش درست. هر کس اگه اینو بدونه، من گمون نمی‌کنم دیگه سیگار بکشه، من گمون نمی‌کنم دیگه دنبال مسکرات بره، من دیگه گمون نمی‌کنم خیلی کارهایی که ماها انجام میدیم، خیلی چیزایی که می‌خوریم، بیایم دست به این کارها بزنیم. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه در حدیث 13242 حدیث در اون صفحه 3849 میزان الحکمه که خدمتون عرض کردم، از اونجا بعد حالا دیگه شماره هم نمیخونیم که وقتتون گرفته نشه. حضرت میفهمد که خدا را برای آنچه به ما عطا فرموده سپاس میگوییم و برای آنچه پیش خواهد آمد از او یاری میجوییم. چقدر جمله قشنگی. یعنی خدایا اون چه که میخواد برای ما پیش بیاد ما نمیدونیم چه پیش آمدی برای ما میشه، پارسال نمیدونستیم این موقع گرفتار کرونا میشیم شدیم، اون چه که میخواد برای سال بعد پیش بیاد برای ما فلان اینا، تو کمک کن، جلوشو بگیر، به ما یه تخفیفی بده، به گناهان ما نگاه نکن، ما رو یاری کن ما گرفتارش نشیم. بعد حضرت ادامهش میفهمد و عافیت و سلامت در دین و عقیده را از او میطلبیم. این یک، یعنی این که ما دینمون هر لحظه در معرض خطره، هر لحظه در معرض خطره. این دین باید مثل جسم ما که این مسئله روحانیه باید در سلامتی باشه، باید اینو از خدا بخوایم که خدا یاد ما لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مثلا این دعا دیگه، یعنی خدایا مصیبت در دین ما قرار نده، گرفتار آدمای بد و شرور نشیم، گرفتار آدمایی که عوامل نفوذی هستن نشیم، نیان یه کاری کنن به اسم دین دین ما رو از ما بگیرن، نماز ما رو از ما بگیرن، روزه ما رو از ما بگیرن. چه بسا این که امروز شما تو جامعه میبینی که میای میگه آقا یه عده میگن ما دیگه نماز نمیخونیم، اینا چرا اینجوری شدن؟ برای اینکه دینشون صدمه دید، از عافیت دینی اینها دور شدن، باید دینشون عافیت داشته باشه، بعد از خدا میخواستن که خدایا این عافیت در دین رو از ما نگیر. حضرت میفهمد و عافیت و سلامت در دین و عقیده را از او میطلبیم. یک، دو، همچنان که سلامت بدنها را از او خواستاریم. همچنان که سلامت بدنها را از او خواستاریم. شما نماز میخونید، در تعقیبات نمازت، یعنی بعد نمازت شما میگی یه چیز خیلی جالبی داره که این به درد قبر و برزخ خیلی میخوره، به درد حالت احتضار میت هم خیلی میخوره، ولی ازا گفتن اینو بعد هر نمازیت میتونین بخونین، خیلی هم ساده است، 2 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و فلان و فلان میخونی، شما آخرش یه جمله جالبی داره، اللهم اینی اسألکل عفو والعافیت والمعافات فی دنیا والآخر. این عفو که مشخص بخشش و معافات اینا که مشخص، عافیت یعنی خدایا این سلامتی در دین و دنیای من که در جسم من هست رو از من نگیر. این خیلی مهم، شما هر روز اینو بگی. این سلامتی باید، گفتیم تو اول بحث، باید هر جور میشه، با دعا، با دارو، با پیشگیری، ببینید، با تغذیه خوب فلان، باید هر جور میشه این سلامتی رو نگه بدیم. حضرت میفهمد همچنان که سلامت بدنها رو از او خواست داری. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید، چی میفرماید؟ حضرت میفهمد عافیت یک نعمتی پنهان و ناشناخته است. عافیت هرگاه باشد به دست فراموشی سپرده میشه. یعنی هر کی عافیت داشته باشه حالیش نیست، من دارم اینو حال توضیح میدم، اینجوری دارم میگم، حالیش نیست که عافیت داره. مثلا شما میگی بابا جوون، یه وقت من به یک جوونی گفتم که چرا پات قطع شده، تفلکی پاشو قطع کرده بود، گفت چشمم کور تقصیر خودم شد. بعد داستان ترکه، نمیخوام بگم این جریمه اون کارش بوده ها، اینو نمیخوام بگم، ولی این میگفتش که من داشتم میاتم یه دختره داشت تو خیابون راه میرم، شروع کردم به اون نگاه کردن، حواسم به این وسط چیز نبود که خیابون گذاشتن این بلوکای سیمانی نبود، پام گرفت به اینا خوردم زمین، ماشین ما در رو پام رد شد و پامو قطع کرد. بعد میگه خودش با چشمم گور تقصیر خود، خاک تو سر خودم، من خودم باعث این کار شدم. اینا نمیخوام بگم اون جریمه این کارش بوده، اصلا این بحثی نداریم. میخوام بگم تا وقتی آدم عافیت رو داره، دو تا پا داره، دو تا دست داره، دو تا چشم داره، دو تا گوش داره، اینها رو اصلا نمیدونه که اینا چی هستن، چون خودشو نمیشناسه، قدر خودش هم نمیدونه. ما یکی از مشکلات بزرگی که داریم، ببینید، ما میگیم عجل ولی کل فرج، آقا جان بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا کجایی، آقا در کجا، آقا زودتر بیا. خب اینا حرف بدی نی، ولی کن سوال اینجا مطرحه، این مطرحه که آقا شما امام زمان در اسلام تشریف بیارن، حالا اومدیم امام زمان تو کرونا اومد، تکلیف چیه؟ بیشتر خانواده ها اصلا اجازه نمیدن شوهراشون از خونه بیرن بیرون. میگه آقا اومده، ممکنه اون واگیر نگیره، تو که میگیری که، ممکنه که اون حضرت معجزه کنه واگیر نگیره، برا تو که نمیکنه که. میخوای بچه های من رو یتیم کنی، بشین تو خونه. به بچه هاشون هم میگن راضی نیستیم شما بری اینجا آقا رو یاری بکنی. خب کرونا که نمیتونه بیاد، جمعه هم که همه هفته رفتن کار کردن تا ظهر خستن، میگن که جمعه داریم آقا، حالا پنج صبح آمدن داشت که شما تشریف بیاری، اونم که هیچ، شب جمعه یه بحث دیگه ای داره، وسط هفته یه بحث دیگه ای داره، امروز من سر کارمون خیلی شلوغه، امروز هم باید بریم مثلا هم کجا کردم چیکار بکنیم فلان بکنیم. آقا کی بیاد؟ حالا اینجا این سوالی که مطرحه اینه، میخوام مربوط به بحث ماست، میخوام اینو بگیم که ما چقدر قدر آقا را میدانیم. بحثر اینه چقدر قدر آقا را میدونیم. شما میگی آقا من خیلی قدر آقا را میدونم، من این حرفایی که برای شما زدم که تو کرونا بیاد غیر کرونا بیاد فلان بشه، اینا رو همه رو بذارید کنار، این سوالو به خودمون جواب بدیم هممون، عملی که اینجا گفته برای شما و خانومام که دارن گوش میکنن، هر کم هر جوری داره گوش میکنه. من یک سوالی مطرح میکنم در این باب، میگم هر کس که میگه من قدر امام زمان رو میدونم، اول باید در خودش بنگرد ببینه که قدر خودش را میداند یا نه. این مرحله اوله، اول باید قدر خودت رو بدونی. اگر قدر این وجودی که خداوند بهت داده رو دانستی، قدر دونستنش چجوریه، یعنی این که من این اعضا و جوارحی که دارم رو حواسم بهشون باشه دیگه، نذارم اینا از بین برن، نذارم اینا نابود بشن، نذارم در اینا اختلالی به وجود بیاد. اگر من قدر خودم بدونم، قدر امام زمانم میدونم. ولذا در بحث عرفان هم همین مطرحه. شما باز کنید عرفه تو همین میزان الحکمه ببینید، اونجا احادیث فت و فراوون، شما میخونی که آقا کسی که میخواد خدای تعالی رو بشناسه، اول خودشو بشناسه. خودشو بشناسه یعنی چی؟ یعنی شما از یک مسیری پی میبری برای خداشناسی. اون مسیر وقتی شما ببینی این همه اعضا چی جوری دارن شبان روز کار میکنن، چقدر برای اینا زحمت کشیده شده، اونجا دیگه دهنت میچاد که شما برگردی بگی این خالقی نداره، این همچی تقریب توقی خورده اینها به وجود آمده. و لذا امام صادق علیه السلام میفهمد که عافیت نعمتی پنهان و ناشناخته است، هرگاه باشد به دست فراموشی سپرده میشه، هر کی داره یادش میره که چی داره، یعنی کسی قدرشو نمیدونه، قدر عافیت رو. اونهای قدردان خدان پیغمبران، اینا همیشه یادتون باشه، من اینا رو خیلی آزمایش کردم، خیلی تو آزمایشگاه ذهنی خودم آزمایش کردم اینها رو، به این حرف رسیدم که به شما دارم میزنم. امکان نداره کسی قدر خودشو ندونه قدر امام زمان رو بدونه، امکان نداره کسی قدر خودشو ندونه قدر پیغمبر رو بدونه، قدر خودشو ندونه قدر خدا رو بدونه، امکان نداره. من رسیدم به این مرحله، به شما دارم میگم. شما باید بدونید قدر خودتون. من ولی زبا بینید قرآنم همین بیان رو داره، ربنا، بعد اینکه همه این حرفا رو میزنه فلان، شما یه دوره همین که دارین تو این طب سنتی میگیم خوب گوش بده اینها رو، به جای همه این بحثایی که میشه و اینا، خوب گوش بده. خوب که گوش دادی ببین چقدر الان چند جلسه است ما داریم، حالا اون مقدارش که اومدیم عملیاتی داریم، حالا میشیم بعدن بهتر عملیاتیش میکنیم صحبت میکنیم، داریم آقا همه این حرفا رو میزنیم راجع به یه موجود حدوداً 60 یا 70 کیلویی داریم راجع به این حرف، این همه حرف داریم راجع به این میگیم، این همه تخصص ها تو دنیا راجع به این موجود 60 تا 70 کیلوییه، حالا بیشترش 80 کیلو بگو 90 کیلو مثلا دیگه، به طور سنتیش و به طور عرفیش اینه دیگه، تمام این فوق تخصص ها مال اینه، تمام این دانشگاه ها مال اینه، تمام این هزاران هزار بیمارستانی که درست شده مال اینه، تمام این هزینه هایی که گزاف داره داده میشه همه مال این موجود 60-70 کیلوییه. خب این آخه حالا این شما اینو در نظر بگیرید 60-70 کیلو خلقش کرده خدا برای چی؟ برای چی خلقش کرد؟ برای اینکه بره دختر بازی، برای اینکه بره پسر بازی، برای اینکه بره مشروب بخوره، برای اینکه بره مواد بکشه، برای اینکه بره دنبال قاچاق، برای اینکه بره دنبال کارهای خطرناک، برای اینکه بره قمه بکشه دستش تو خیابون بزنه ماشینای مردم رو خورد کنه، بعد قمه رو بزنم کجا که تو کله مردم یا موبایلشون رو بدزده در بده نم فلان، این همه زحمت تو عالمه وجود من این 60-70 کیلو مال اینه؟ خب این نیست. اونجاست که شما تو سوره آل عمران میخونی که چقدر امیرالمومنین سفارش به من و شما کرده که همه حرفا رو که از اول میزنی ان فی خلق السماوات والارض میکشونی میاری جلو تا اینجا، ربنا ما خلقت هازا باطلا، این 60-70 کیلو رو پروردگار رو تو همینجوری خلقش نکردی، بابا یه نتیجه و خروجی میخوای از این کار بگیری؟ ما دنبال اون نتیجه باید باشیم، اونه که اگه قدر اینو دونستیم میتونیم قدر امام زمان علیه السلام بدونیم، قدر رهبری هم بدونیم، قدر هم مرحوم حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه رو هم بدونیم، اگر ما وگرنه نمیتونیم. ولی ازا همش میزنیم زیر گریه میگیم آخ حاج قاسم از دست ما رفت، آخ نم که دست ما رفت، آخ که. خب چرا اینا رو زنده بود قدرشون ندونستیم؟ چرا قدرشون ندونستیم؟ برای اینکه اول قدر خودمون رو ندونستیم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خب این آیه قرآن چقدر قشنگه، واجب این 60-70 کیلو خدا برای این خلق کرده که این بره دنبال غم کشی، دنبال سرقت مسلحانه بزنه شیشه های مردم خوب دو تیکه طلا بدوزه دره، دنبال این که بره اونم پولا رو ورداره بره اونم تو کانادا اونم کجا، آخه تو مگه هزار سال تو اون میخوای بکنی بدبخت؟ آخه این ما خلقت هذا باطلا، این باطل نفت، یه هدفی داشتی از این، هدف چی؟ بعد ادامهش میگه ما خلقت هازا باطلا، تو اینو باطل نیافندی، بعد تاکیدم میکنه این قضیه، سبحانک بابا، تو از این که بیا یه چیزی رو بیافرینی و این الکی باشه منزه از این هستی، تو الکی کار نمیکنی، دولکی هم کار نمیکنی، تو یه هدفی داری از این کار، هدف چی؟ سبحانک. این بعد حالا ادامه آیه حضرت میفهمد، امام صادق میفهمد که وقتی که باشه قدرش دونسته نمیشه و هرگاه نباشد به یاد آورده میشود، هر وقت سلامتی میره همیشه میکنه آخ آخ چیز شما، مثلا من نمیتونم مثل تو را برم، آره من نه، من هفته دوبار باید دارم دیالیز بکنم، این کلیه هم کار آخه نمیکنه، کار افتاده، آره من نمیتونم مثل شما اینایی که هستی شما میخوری منم بخورم، من بعد یک غذای خاصی بخورم. ما الان یک سری افرادی داریم، بچه‌های کوچی اصلا شیر نمیتونن بخورن، پنیر نمیتونن بخورن، مواد لبنی اصلا لب بزنن میمیرن، نمیتونن بخورن، ابدا یک قطره از این شیر رو نمیتونه بخوره، باید داره یک غذاهای مخصوصی برای اینا گران قیمت برای اینا درست میکنن به اینا میدن با یه حالاتی چیزی بخورن فلان، یه جور داریم به یه طریقی داریم یه جور دیگه، یه طریق داریم یه جور دیگه. این حدیث باز از امیرالمومنین سلام الله علیه، بنده را نسزد که به دو چیز اعتماد کند، عافیت و توانگری، به این دو چیز اعتماد نکنه. یعنی چی اعتماد نکنه؟ یعنی آقای جوان الان عافیت رو داری تا 11 صبح میگیری میخوابی، مامان جان میگه بشین تو خونه درس ها رو بخون، 10 صبح آب آلبالو برات میاره، 11 صبح آب انار، سر ظهر برات نمیدونم آب معجون فلان، 2 بعد از ظهر غذایی هم چی، فقط تو اجا جوم نخور، مثل یه مرغی که کرد شده رو این تخمای خودش خوابیده حیوان تا اینا جوجه بشن. بعد آخرش چی میخواد بشه؟ حالا اونو که من دیگه بحث ولش کن، یه بحثی تو تب داره من براتون میکنم اونجا. حالا اینا همه این کارا فلان ها، این اجاش تکون نمیخوره تو این خونه. الان شما میتونی بری دنبال یه هنری یاد بگیری، یه چیزی یاد بگیری. تو گفتی تو خونه خوابید، نه دنبال کار میری، نه دنبال اینکه به علمت و به دانش چیزی بیفزایی و قص الهازا. یه عافیتی الان داری، یک زمان محدود ابتدا و انتهای این عافیتت داره. حضرت میفهمد که به این اعتماد نکن، همیشه این عافیته چی؟ من جوابم بگیرم، خدا پدرتون رو بیامرز، همیشه این عافیته نیست، بهش اعتماد نکن. دوم توانگری. بعد حضرت توضیح هم میده خودش، میفهمد زیرا در حالی که او را سالم میبینی ناگهان بیمار میشود، ناگهان بیمار میشود، یعنی او یه روزی خود کلن یا عوض فلان عوض کار رو میکنه، و در حالی که توانگرش میبینی ناگهان به فقر دچار میکردن. من افراد بسیار زیادی ساختم، هم تقصیر خودشون بوده ها، نه تقصیر کسی باشه. البته دولت مکار، دولت مکار، دولتی که واقعا همه ملائکه موندن که این چی کار داره میکنه، بیاین سرمایه هاتون رو تو بورس بگذارید. این بیچاره ها ملت میرن سماهد هم میرن تو بورس، بعد با کله میخورن زمین، میان پیش مخمل باف، بهش مخمل باف بهش میگه آقا اعتماد نکنید، این 6-7 ساله داره از این هوا دولت میزنه، فایده نداره، نه میخواد پولاتون رو جمع بکنه. میگه نه آقا خیلی فایده، الان 5000 بود شد 10000، حالا رفته، حالا مثلا هر روز شروع میکنه تلفن زدن. یه دعایی نیست ما بخونیم سهام بره بالا ما بفروشیم؟ از کجا من این دعا رو بیارم؟ از تو جیبم بیارم؟ از تو این جیبم درارم؟ از تو جیب پیرنم درارم؟ از کجام درارم به تو بدم؟ قربونت نکن، آخه برای چی پول وردش بردی سهام داشتی مثل بچه حضرت آدم علیه السلام زندگی تو میکردی؟ مگه مریض بودی؟ این میخورزم، اون یکی اومده خونش رو فروخته، حتی استخاره کرده، بد آمده، بازم رفته میگه استخاره کنم، میگم بعد اومده، میگه بعد اومد، میگم برای چی مگه میخواستیم؟ میگه خونه رو بفروشم برم تو کار مبل. میگن خیلی رونق داره. میگم عزیزم تو این کاره نیستی، اونا مبسازا سالها مبساز بودن فلان بودن، این کار نکن این کارو. گفت نه، من گفتم شاید خوب بیاد، حالا بعد اومده دوباره پس پرداش زنگ زد. میگه بعد اومده ولی دخترم گفت برو بابا، برو گوش به این حرفا نده، این شیخ‌ها یه چیزای الکی میگن. شیخ‌ها گفتن الکی، گفتن رفت. خودش که چند وقت پیش مرحوم شد بنده خدا، شبام میرفت تو مسجد، از صبح تا شب اونجا بودش، چون که خونه رو از دست داده بود، مبلار هم از دست داد، هم از اونجا رونده شد هم اونجا مونده، نه خونه داشت تو مسجد، همونجا بنده خدا از دنیا رفت و خدا رحمتش خدا بیامرزه. نمیشه حضرت میفهمد توانگری، نگاه نکن به الانت. حالا ایناش یه ور قضیه است، اون جوان بنده خدا زنگ زده که یه چیزی نماز یه چیزی نیست من بخونم، چیکار کردی تو؟ 50 میلیون مادر بزرگ ننه مردشو ورداشته برده تو این کارهای هرمی. اینایی که تو این پیام ها برای من و شما میاد، نمیخوای پولدار بشی، خاک بر سرت، بیا ما بهت راه نشان بدهیم، یک شبه میلیونر شو. خب ابله، اگه اینجوری بود خب این همه آدم بودن همین رفتن میلیونر میشدن، میلیاردر میشدن، مگه میشه این کار؟ خب اومده رفته 50 میلیون مادر بزرگ باشه بوده، مادر بزرگ که کمونم 4 تا سکته کرد بیچاره، اون که الان قطعه اینم فلانو که رفت، این هم خودش نشسته تو همه دارن لعنش میکنن، فوشش میکنن، پولای اینم ننه رو ورداشی بردی، اینم چیکار کردی، ننجون رو بردی، اینم چیکار کردی فلان کردی. بابا حضرت میفهمد الان تو نگاه نکن، که یه پول بشین فکر کن، قدر توانگری خودتو بدون. اینها اگه تو زحمت نکشید دیگران برای زحمت کشن این به دست اومده، قدر سلامتی خودتو بدون. بعد حضرت میفهمد ناگهان به فقر دچار میشه. بعد حضرت فهمود عافیت گواراترین نعمت هاست، یعنی سلامتی، قدرشو بدونی. بعد باز از امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که عافیت دینی و دنیوی یعنی سلامتی در دین. من هر آخوندی هر جا از عراق و انگلیس فیلم ساخت صحبت کرد فلان کرد، انقدر دینم سالم باشه و وصل به خدا باشم دائما از خدا کمک بخوام که اون آخونده تو انگلیس هم نتونه دین منو بگیره، اگرچه آخونده، آخونده انگلیسیه، اون آخوندم که تو اونور عراق نشسته با اونم با انگلیسای جوری در ارتباطه هر رو داره یه وری میزنه به قول معروف، اونم نتونه دین منو بگیره، اگرچه اگه عمامه بزرگ مثلا سیام گشته سرش ماه بگیم اولاد پیغمبر دارم. بابا اولاد پیغمبر، بنی عباس هم اولاد پیغمبر بودن، فامیلای پیغمبر که بودن، که خیلی هاشون که اگه اولاد پیغمبر هم نبودن هم سیادت داشتن. به سیدی و سیادت اینا و فریب اینا نخو، دین تو سالم نگه دار. حضرت فهمود عافیت دینی و دنیوی نعمتی بزرگ و موهبتی عظیم است. بعد خود حضرت فرمود با عافیت و سلامتی است که لذت زندگی چشیده می شود. شما نشستی شب زور صبح صبحونه فلان تونتون لقمه رو می زدی تونتون قورت می دی، اصلا نمی دونی این قدرت بلع یک نعمت عجیبی است، یک نعمت عجیبی است. یکی از پدرانی که خیلی بابای خوبی بود، من خیلی بهش ارادت داشتم، خدا بیامرزه، خدا رحمتش کنه، به فرزندانش من میگفتم که چجوری داریم بابا سکته کرده غذا، گفت یه قاشوق سوپ میریزیم تو دهانش این گلو رو میاریم بالا، 5 دقیقه طول میکشه میگیم بابا قورت بده، نمیتونه قورت بده. خدا چی داری میگی؟ نمیتونه قورت بده، آدم گریهش میگیره واقعا. شما تونتون داری قورت میدی، من دارم تونتون قورت میدم، قدرش هم نمیدونی. یک کلام خدا هم برگشت گفت بابا تو سجده آخ بعد نماز تموم شد این سرتو بذار به سجده، هر چی تونستی بگو. نمیتونم بگم، 3 بار بگو. نمیتونم بگم، 1 بار بگو شکرن لله الحمد، خدایا دست درد نکنه، ما این قورت داریم میدیم. نمیتونه قورت، نمیتونه قورت بده، سوپ و میزیم درنش گردش ما عزا گرفتیم بالا سر این 5 دقیقه طول میکشه تا این همینجوری بره آروم آروم پایین. یعنی قدرت بلع در این جواره اینجا اعضای اینجا این آتش گرفته شده، سکته کرده، این اعصاب کار رو میکنه، این نمیتونه قورت بده. حضرت فرمود این رو هم بدون، این امیرالمومنین سلمان میفهمد که هر عافیتی به رنج و بلایی ختم میشه. حواست جمع باشه، همیشه اینجوری که هستی نیستی، مواظب باش، بلاهام در انتظارت هست. برای چی اینو حضرت میفهمند؟ میفهمند خودتو آماده کن، اگه یهو یه روز اینجوری شد چی کار بکنم، اونجوری شد چی کار بکنم، اینطوری شد چی کار بکنم. همه یه تخم مرغاتو توی یه سبد میگن، چی میگن؟ اینجوری میگن، میگن نه چین آقا نگه دار، خود یک اندوخته برای خودت داشته باش. یه روز یهو اینجوری شد میخواستم مداوا کنم، فلان اندوخته دارم، فلان چیز گوشه خونم هست برم بفروشم فلان کارو بکنم، همش الان خیال نکن دنیا همین 10 روزه 15 روزه 2 ماه 5 ماه 10 ماه 5 سال 10 سال داری میگذرونی. بعد که حالا حضرت یک عبارتی داره که حالا اون ممکنه زیاد به این بحث مربوط نشه، ولی چون خیلی جالبه من دارم میخونم که بعضی از ماها خودمون رو در مقابل چی میفروشیم. حضرت فرمود هر نعمتی در برابر بهش ناچیز است. به به، یعنی شما اومدید که برید تو بهش، بعد من و شما نشستیم چی میکنیم؟ چرا همه به مرحوم سلیمانی گفتن با نرو این نمیدونم چی چی میشه، اونا هم بهش گفتن آقا اطلاعاتی هم گفتن یه خبرهایی میخواد بشه، یه همه اینا هم درست، همه اینا هم میدونه فلان، بعد این وصیت‌نامه مردو بخون، فهمیده که برای بهشت خلق شده، فقط برای بهشت، این تن رو به هیچ چیز دیگه نمیخواد. میگه تو وصیتنامه ای مرگ خونین کجا هستی؟ یعنی چی؟ خیلی حرف. همه شما امام حسین، اصحاب امام حسین، اینا همه همینطور، شب عاشورا فنا اینا هم همه همینطور میگن ای مرگ خونین کی میاد سراغ ما؟ بیا دیگه، ما منتظریم. چرا برای بهش، من و شما دوستان برای بهش خلق شدیم، همه بندگان اینه، این تن رو نباید به غیر بهش، حضرت میگه در مقابلش همه نعمت ها ناچیزه، به غیر بهش به هیچ چیز دیگه نفروشین، بعد حضرت فرمود و هر بلایی در قیاس با آتش دوزخ عافیت است. هر بلایی در، یعنی میگی طرف 5 نوع سرطان مثلا گرفته، میگه حضرت مفهومات اینو بفهمه که آخرش مرگه، میمیره، لکن اگر این مرد با اینها کفاره گناهانش شد، میخواد حضرت میفهمه که خوش به حالش، گرفتار دوزخ چی؟ به من جواب بدی چی؟ نمیشه این اون خیلی ناجوره، گرفتار اون نشه. اینجا مرد با یه مرگ تموم شد، روح شاد شد، رفت خوش به سعادتش. من وقتی ندارم، چون میخوایم امشبم دو سه تا حدیث دیگه مونده براتون بخونم، ادامه بحث رو داشته باشم برای جلسه بعد که خیلی بحث جالبیه، میخوایم انشالله بریم در یه مواردی که دیگه به درد هممون میخوره، هممون هم میتونیم روش کار بکنیم، صحبت بکنیم بعد جلسه آینده. از من جلسه آینده نمیدونم که 13 جمادی الثانی میشه، 3 جمادی الثانی میشه، مثل اینکه هفته دیگه، بله دو هفته دیگه میشه، دو هفته دیگه میشه، هفته دیگه حالا بس بحثو اگه نشه چیز داشتیم، هفته بعدش که شب شهادت حضرت صدیق طاهر، هفته دیگه نیست، مثل اینکه هفته بعدش شب شهادت که بشود انشالله، اونجا بحثمون فقط پیرامون اون بزرگوار خواهد بود که اینها چگونه زندگی کردن و چجوری نتیجه گرفتن و الان در چه بهشتی اینها به سر میبرن و دشمنان اونها در کجا هستن. خدا را قسم میدیم توی ایام فاطمیه به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که این بلای کرونا رو از این کشور از جان شیعیان و محبین امیرالمومنین دور بفرماید انشاءالله. خدا را قسم میدیم به حق مظلومیت اون بزرگوار، هر کس بد این کشور، بد رهبر، بد این مردم، بد شیعیان و محبین امیرالمومنین رو مخواد، خداوند رگ حیاتش رو قطع بفرماید انشاءالله. خدا انشاءالله اون کسانی که شهادت رو، یعنی مرحوم سلیمانی رو به شهادت رسوندن، فخری زاده رو به شهادت رسوندن، شهدای دیگه هسته‌ای، شهدای مدافع، همه اینا رو به شهادت رسوندن، فردی، جمعی، گروهی، سوریه، جاهای دیگه، جاهای دیگه که در رأسشون صهیونیسم خبیث، آل سعود کثیف و بیدین هستن، خدا انشالله که رگ حیات اینها رو هم به زودی زود قطع بفرماید انشالله. من دیگه بیش از این مصدق اوقاتتون نمیشم، یه چند دقیقه توسلی به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا میکنیم. من خواهش میکنم حتما نیت کنین، حاجاتتون در نظر بگیرین، مریض ها خیلی هم سفارش کردن و گرفتاری ها مخصوصا برای جوان ها، گرفتاری اقتصادی و رفع این تحریم ها. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.